عاطفی که منجر به ایجاد نشاط میشه در چارچوب ضوابط و قواعد جاری کشور برگزار میشه. مسابقات ورزشی مختلفی در واقع برگزار میشه، کتابخوانی برگزار میشه. در واقع سازمان بهزیستی هم مثل بسیاری از سازمان‌ها امور فرهنگی رو در برنامه‌های خودش داره. ما قبلا اصلا یک معاونتی داشتیم به نام معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، یعنی اینقدر حساسیت سازمان تو این حوزه بالاست که ما چنین فضایی رو هم در واقع داشتیم. اما مثل همه برنامه‌ها ما اعتقاد داریم که این برنامه هم باید توسعه کیفی پیدا بکنه، هم توسعه می پیدا بکنه. برنامه‌ها باید متناسب با زیست بوم هر استان باشه. ما بدون توجه به مخاطب و مخاطب شناسی نمیتونیم برنامه‌های فرهنگی رو در واقع به صورت ملی تعریف کنیم بگیم همه جا انجام بدن.
منم تازه اومدم جناب دکتر،
قطعا از دانش و تجارب همکاران قبلیمون و دانش و تجارب کسانی که میتونن تو این حوزه کمک بکنن به ارتقای کیفیت برنامه‌های فرهنگی سازمان در مجموعه معاونت سلامت اجتماعی استقبال میکنم. خب من یک مددکار اجتماعی هم و این رو هم همیشه ما اعتقاد داریم که هیچ مددکار اجتماعی نمیتونه موفق بشه مگر اینکه ظرفیت‌های فرهنگی رو بشناسه، ظرفیت‌های فرهنگی رو تقویت بکنه. ما اعتقاد داریم اگر اون انسجام اجتماعی، اون احساس تعلق اجتماعی، اون احساس تعلق به هویت افزایش پیدا بکنه، طبیعتاً همبستگی اجتماعی و همبستگی ملی افزایش پیدا میکنه، میتونه کمک بکنه به افزایش اعتماد، افزایش مشارکت و در نهایت اون شادابی و رضایت از زندگی در جامعه افزایش پیدا بکنه. جامعه‌ای که رضایت از زندگی بالا باشه و شادابی و نشاط بالا باشه که طبیعتاً ظرفیت‌های فرهنگی در چارچوب هویت دینی، هویت ایرانی و هویت قومی بسیار بسیار میتونه تعیین کننده باشه. شما اگر اون موضوع مهندسی فرهنگی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرد دغدغه‌هاش رو ببینید، دقیقاً همین مؤلفه‌ها تاثیرگذار است. طبیعتاً
که میتونه ارتباط مستقیم باشه. بله. ممنونم آقای دکتر.
البته این به منزله نیست که آنچه که انجام میدیم نقصی نداره یا کافیه و اون فراگیری و جامعیت لازم رو داره، اما یکی از اولویت‌های اصلیمون اینه که در کنار اقدامات تخصصی رو حوزه فرهنگی هم کار بکنیم. اعتقاد داریم که ظرفیت‌های فرهنگی میتونه اون بهزیستن اجتماعی رو در واقع فراهم کنه، ضمن این که تقویت هویت فرهنگی میتونه پیشگیری بکنه از آسیب‌های اجتماعی چه در بعد فردی، چه در خانواده، چه در جامعه.
بله آقای دکتر، ممنون از توضیحاتون. مهمان بزرگواری هم در استودیو حضوراً، سرکار خانم بصیرت‌خواه، کارشناس مسائل اجتماعی. یک مطلبی رو دارم بفهم خانم بصیرت‌خواه.
من صدا رو خیلی ضعیف دارم.
دارید الان صدای ما رو واضحه های دکتر؟
الان یه ذره بهتر.
بله، عرض کردم که مهمان و کارشناس بزرگواری دیگری در استودیو حضور دارن، سرکار خانم مریم بصیرت‌خواه، کارشناس مسائل اجتماعی، که یک مطلبی رو دارم بفرمایید خانم.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب دکتر. سوالی که من داشتم بود که آیا شما برنامه‌های خاص و ویژه‌ای برای والدین در واقع برای آموزش اونها، چون که بچه‌ها در بستر خانواده رشد میکنن، آیا برنامه‌ای هم برای پدر و مادر مخصوص اونها هم هست؟
ببینید، ما یه سری استراتژی توی سازمان داریم. یکی از مهمترین استراتژی‌ها خانواده محور بودنه. یعنی ما اگر الان برای فردی در سازمان پرونده تشکیل میشه که خدمات داده بشه، خانواده مراجعه اصلی سازمان بهزیستی محسوب میشه. طبیعتاً یه جایی اصلا محور اصلی مداخله ما خانواده است، نه خود فردی که به سازمان مراجعه کرده. یه جایی مهمترین منبع ما هم خانواده است. طبیعتاً اون خانواده محوری در تمام برنامه‌هایی که ما در حوزه کودکان داریم، حوزه زنان داریم، حوزه افراد داره معلولیت داریم، حوزه سالمندان داریم، حتی حوزه آسیب دیدگان اجتماعی داریم، خانواده بخش اجتناب ناپذیر در واقع برنامه‌های سازمان، چون اعتقاد داریم که فرد، خانواده و جامعه میتونن حمایت‌های بهتری از افراد داشته باشن. یه جایی آموزش خانواده میتونه محور باشه.
یعنی آموزش‌ها رو در دستور کار دارید که انجام بدید؟
بخش عمده برنامه‌های ما یا مبتنی بر محیط‌های اجتماعی است یا مبتنی بر خانواده است. برنامه‌های اجتماع محوری که ما داریم، برنامه‌هایی که در قالب مددکاری اجتماعی با روی کرده مددکاری جامعی برگزار میشه، برنامه‌هایی که حتی در قالب اردویی به طور مشترک گذار میشه و طبیعتاً بهزیستی هم مثل بسیاری از سازمان‌ها موضوع خانواده رو در اولویت کار خودش.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر صدای من رو دارین؟
الو
صدای من رو دارین آقای دکتر؟
بله دارم.
بله عرض کردم که خیلی ممنونم از پذیرش دعوت و علی‌رغم اینکه در سفر هم تشریف داشتید از شما تشکر میکنم آقای دکتر.
ما از شما به عنوان رسانه هم سپاسگزاریم.
زنده باشید.
سلامت
باشید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. ارتباط تلفنی داشتیم با جناب آقای دکتر سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بسیسی کشور. تقدیم میکنیم برنامه خواهش میکنم. تقدیم میکنیم برنامه گفتگوی اجتماعی رو محضر شما عزیزان با عنوان واکاوی رشد خشونت در رشد خشونت و نزاع‌های خیابانی در جامعه. با ما همراه باشید. در خدمت شما شنوندگان عزیز همراهان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی هستیم. میپردازیم با موضوع واکاوی رشد خشونت و نزاع‌های خیابانی در جامعه. آقای دکتر نصرالله فاطمی امین استاد دانشگاه و حوزه ادامه توضیحات ارشد.
بله من میخوام تو این بخش چون میترسم که نرسیم به جمع کردن مطلب 8 مورد در رابطه با کاهش خشونت در جامعه رو آوردم که چه راهکارهایی داریم که بتونیم خشونت رو در جامعه کم کنیم.
بله.
موضوع اول که اشاره کردم و توضیح دادم آموزش و آگاهی بخشیه که با کارگاه های مختلف در مدارس هم در دانشگاه هم و مرکز اجتماع هم همینطوری که برادر ما دکتر موسوی گفتن دار انجام میشه. انصافا هم بهزیستی در بعضی از جاهایی که بنده حالا مطلع هستم خیلی موفق عمل کرده به عنوان مردم پایه، یعنی تونسته مشارکت مردمی رو کاملا در فضای خدمات بهزیستی وارد کنه.
بله.
از جمله آسایشگاه‌ها که مستحضر هستیم. مسئله دوم مشاوره و حمایت روانی هست که اینجا روانشناسای ما الحق و الانصاف بنده چون در دانشگاه تدریس روانشناسی دارم خیلی مشتاقن، یعنی ما از همینجا اعلام میکنیم هر مؤسسه‌ای، هر مرکزی، هر ارگانی که بخواد مشاوره رایگان بگذاره بله. ما در خدمتش هستیم. روانشناسا اینطوریه. آره. چون می‌بینن عمل رو. وقتی مشاوره میدن تغییر رفتار رو می‌بینن لذت می‌برن. سوم تقویت ارزش‌های اجتماعیه. یعنی چی؟ ما تا اونجایی که توان داریم باید تشویق کنیم کارهای خوب رو.
درسته؟
و اتفاقا الان شما پوشش خبری در رابطه با این دانشجوی عزیزمون خب خیلی خوبه، اما مردم ها کاملا آگاهند که وارد فضای سیاسی نمیشن چون کسی با قصد دانشجو بودن امیر محمد عزیز ما بهشون حمله نکرده، این هم اتفاقی داره در فضای جامعه میفته.
بله.
و این که نباید بزرگ نمایی کنیم، یک دونه هم خیلی زیاده برای کشور ما.
بله.
خیلی زیاده.
بله.
قابل
بله.
قبول نیست، اما انقدر هم نباید بزرگ نمایی بشه.
درسته.
کشورهای دیگه هم آمارها هست که من یک آماری رو خدمت شما گفتم. مشارکت جامعه، همین کاری که الان بهزیستی انجام داده مردم رو وارد کرده، فراخوانی که مردم هم همکاری میکنن. ما در موضوع فرهنگ سازی برای اینکه خشونت اون رشدی که میخواد پیدا کنه جلوش گرفته بشه، منفی بشه و انشالله روزی برسیم که درصد خشونت‌های ما انقدر کم باشه
انشالله.
نمیشه که نباشه.
بله،
اتفاق
بله.
میفته.
اصلا هر جامعه‌ای مستلزمش برای زندگی اجتماعی قسمتش خشونته.
بله. درود خدا بر شما. این جزء لاینفکه. چرا؟ چون ما نمیتوانیم، یعنی تا خشونت نباشد اون مهربانی نشون داده نمیشه.
ولی اون رشته رو باید حواسمون باشه.
بله بله.
به هر حال به همین خاطر داریم تو همین زمینه توضیح میدیم. خانم بصیرت ادامه توضیحات شما رو میشنویم. کارشناس مسائل اجتماعی.
خواهش میکنم.
مشکلات اقتصادی رو بیان کردین که در بستر خانواده امکان این که در واقع منجر به اون خشونت‌های در آینده بشه در بچه‌ها. گاهی اوقات ولی ما می‌بینیم که در خانواده‌هایی هم که غنی هستند از لحاظ مالی متأسفانه این خشونت‌ها دیده میشه و به شکل‌های شاید خیلی نابهنجار. پس مسئله اقتصادی میتونه مهم باشه، ولیکن اون مسئله مهر و محبت در خانواده و حاکمیت اون مهر و محبت که بچه ها در اون خانواده توجه، مهر و احترام رو دریافت کنن، این به نظر من خیلی حیاتی تر و مهمتر میتونه باشه. والدینی که میتونن بچه ها رو جذب خانواده کنن، بچه ها با آغوش باز به خانواده برگردن، اوقات فراغت خودشون رو ترجیح بدن با خانواده و با خویشاوندان و اقوام و ارتباطی که بین اونها قوی و با محبت شکل گرفته بگذرونن، فکر میکنم این خیلی مهم باشه در شکل گیری اون در واقع جرایم خشن یا شکل نگرفتن اون در واقع.
بله خیلی ممنونم. 0912-744 سرکار جناب آقای امیری اعلام کردن که من موافق هستم که 100% مسائل اقتصادی رو باید لحاظ کنیم، اما همونطور که کارشناس برنامه هم اعلام کردن مهر و محبت تعیین کننده است. بله خیلی ممنونم. آقای دکتر نصرالله فاطمی امین استاد دانشگاه و حوزه ادامه توضیحات.
بله مورد بعدی که باید اون هم در نظر گرفته بشه حمایت از قربانیانه.
درست.
شما ببینید از یک منظر ما مسئولینمون رو به دو دسته تقسیم کنیم. از یک منظر، یک منظر مسئولینی که تحت تعلیم اسلام عزیز ما و بیانات رهبر فرزانن، همین آقایون ببینید چطور دارن عکس العمل نشون میدن، از وزیر محترم علوم گرفته حاضر میشن در مراسماتشون، خانواده تفقد میکنن، دستور به پیگیری میدن. یه عده کسانی هستن که برای کمکاری هایی که نه فقط در این مورد، در موارد دیگه افتاده، نه این که عکس العمل نشون نمیدن، بلکه خب به یه شکل عمل میکنن که اصلا ما هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ موضوعی صورت نگرفته. نه این نیست. ما الان همین موضوع اقتصادی که این شنونده عزیزم چقدر زیبا گفتن، محبت، مهر، عاطفه، این ریشه دونده بشه در کل خانواده، مسلماً جلو خشونت رو میگیره. تو بخش سوم اگر اجازه بدید من میخوام راهکارهای اسلامی و قرآنی کنترل رو بگم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بالاخره خشم یک بخشی از وجود انسانه، انسان ناراحت میشه، این ناراحت سطحش میاد بالا، قرآن میگه میشه غیظه.
درسته.
خشونت این در وجود انسان هست. ما برای اینکه کنترل کنیم اینجا باز 7 مورد رو مشخص کردم. برای کنترل اولین مورد که خیلی پررنگه تقوا و خشوع هست، که ما در آیات قرآن وقتی میبینیم قرآن به مؤمنان توصیه کرده که خاشع باشید. خشوع به معنای چیه؟ خشوع به معنای این هست که قرآن میفرماد مخبتین، اونهایی که خاشع هستن، یعنی این که غرور در این شخص وجود نداره. یعنی وقتی غرور نباشه، طرف اگر هم حقی ازش ضایع شد، این برای جبران اون تصمیم نادرست نمیگیره، تبدیل به کلام نامناسب نمیشه. وقتی این تقوا باشه در خانواده شکل میگیره، شخص اومده، مثالی بزنم، همین حالا بنده چون در یک فضایی با بعضی از دوستان توی روانشناسی هم کار میکنم، یکی از این مأمورین امنیتی ما، ایشون میگفت یکی از دستگیری های من یک جوون کم سن و سال اما درشت هیکل بود، که وقتی من باش شروع کردم به صحبت کردن، دیدم این عمل بسیار زشت و ضد امنیتی که در این کشور عزیز ما انجام داده و اولین مورد هست، اومدیم ریشه‌یابی کردیم. من دیدم پدر جز کسانی است که من اجازه میخوام جایگاه رو نگم، یک قشری هست، ولی جز یکی از اخشاری که در سطح بالای علمی جامعه است. پدر، مادر هم همینطور، هر دو از تحصیلات عالیه، و هر دو در یک جایگاه و قشر بسیار بالایی از جامعه قرار دارن. بعد از این بررسی متوجه شدیم که این پدر و مادر دعواهایی که در خونه دارن و جدایی که صورت گرفته، این فرزند توی خونه انقدر سرکوب شده
بله.
و انقدر آسیب دیده، در فضای جامعی قرار گرفته تا یک فضایی رو دید نتونسته درست تصمیم بگیره و این اتفاق رو رقم زده، هم برای خودش مشکل ایجاد کرده هم برای عده در جامعه. مورد دوم که باز به تأکید قرآن هست، صبر و بردباریه. این جمله حضرت آقا رو من میخوام خدمت شما عرض کنم. حضرت آقا سال 402 در دیما مطلبی رو فرمودن، رفتارهای بد شوهر مانند بددهانی یا آسیب زدن جسمی به هیچ وجه قابل قبول نیست.
تا اینجا داشته باشیم آقای دکتر، ارتباط تلفن داریم با جناب آقای دکتر علی خزایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیق مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر. جناب آقای دکتر خزایی
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر آقای دکتر، ممنون از پذیرش و دعوت. همونطور که مستحضر هستین آقای دکتر، داریم صحبت میکنیم پیرامون واکاوی رشد خشونت و نزاهای خیابانی در جامعه. یکی از مسائلی که حائز اهمیت هست آموزش و اینکه سیستم آموزشی کشور به چه شکلی در این زمینه تونسته فعالیت بکنه و آیا دغدغه هایی که کارشناسان این حوزه داره تونستن مرتفع بکنن یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت عزتادی همکاران محترم و مهمانان برنامه شما سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
و به ویژه خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم.
سلامت باشید آقای دکتر.
آقای
دکتر، همونطور که عرض کردم موضوع برنامه پیرامون واکاوی رشد خشونت و نزاهای خیابانی در جامعه است. به هر حال یکی از مسائلی که بسیار حائز اهمیت در این برنامه هم آقای دکتر نصرالله فاطمی امین و سرکار خانم بصیرت‌ها کارشناسان مسائل اجتماعی اعلام کردن، بحث آموزش هست که خیلی میتونه تو این زمینه تعیین کننده باشه. می‌خواستم ببینم که برنامه‌هایی که در این زمینه وجود داره چطوری ارزیابی می‌کنید به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، آیا اقدامات جدی تو این زمینه تونسته صورت بپذیره یا خیر؟
خب اون چیزی که واقعا واضحه و مشخصه اینه که در نظام آموزشی ما از پیش دبستانی گرفته تا دبستان و دبیرستان و دانشگاه و در کنار اون خانواده و مدرسه و جامعه و مسجد و همه قانون های آموزش رو اگه در نظر بگیریم، قطعا این پدیده زشت رو رد میکنه و
بله.
هیچ وقت از این پدیده در واقع به نیکی و به شایستگی یاد نشد. من میخوام به صراحت عرض کنم که این یه نقص
بله.
یک موضوع بسیار زشت و پدیده آلوده‌ایه که ناشی از ایراد ماست.
بله.
اینجوری به شما بگم با صراحت، چون دستگاه آموزشی و فرهنگی ما اگر موفق عمل میکردن همچین پدیده‌هایی تو جامعه در واقع بروز پیدا نمیکرد.
بله.
بنابراین به صراحت من بگم که این یه نقصی که دستگاه فرهنگی آموزشی ما وجود داره. اگر ما این نقص و این ایراد رو بپذیریم، بعد میتونیم به دقت بیشتری مسئله رو بررسی کنیم. این یک نکته.
بله.
یه نکته دیگه اینه که کف جامعه، به طور واقعی در کف جامعه یه افرادی هستن که این در واقع فرهنگ رو دارن،
فرهنگ
و دعوا و درگیری رو دارن. یعنی بازم من عرض میکنم یه کمی روشنتر و با صراحتتر رو صحبت کنیم، یه عده‌ای هستن که تو جامعه ما مخاطب هیچ کدوم از فعالیت های فرهنگی آموزشی ما نیستن یا فرار میکنن.
بله.
آموزش دیدن، بله، تو مدرسه بودن، درس خوندن، تو خانواده بودن، همه جا نه شدن از این طرف، اما تو جامعه جذب ریز فرهنگ ها یا گروه هایی میشن که این پدیده رو براشون در واقع تئوریزه میکنه. یعنی بهشون آموزش میده که شما به این فرهنگ تربیت بشید، بزرگ کنید، بزرگ بشید و باشید. همین بانده و گروه ها و تشجاعاتی که تو محلات و اینا هستن. خب یعنی ما دستگاه آموزشی و بچه ها کاملا نمیتونیم توجیه بکنیم، نمیتونیم نگرشون داریم و این گروه ها و این افراد محلات ما بچه های ما رو در واقع جذب میکنن و میبرن به این فرهنگ غلط و اتفاقا هم آسیب هم میبینن.
بله
آسیب هم میبینن، هم لحاظ فرهنگی هم از لحاظ خانوادگی اقتصادی و هم مسئله زیادی که در واقع براشون مترتبه که اون موضوع بحث ما نیست. این دو نوشه، یک نفس ما، دو جذب گروه ها و در واقع افرادی که تو جامعه هستن و تو محله فعالن این بچه ها رو در واقع جذب. سومین مسئله اینه که درسته کار فرهنگی موضوع فرهنگی آموزشی، اما علاوه حقوقی هم با قوانین محکم و بازدارندهی داشته باشیم که اصلا افراد جرأت نکنن که وارد اینجور مسائل بشن. یعنی نظام حقوقی ما میتونه در واقع تو این مسئله گروه جدی تری داشته باشه
که در این حسین خلاهایی رو احساس بکنید که وجود داره.
بله, بله,
بله. آقای دکتر بله خیلی ممنونم. ما تمایل داشتیم که بیشتر در محضر شما باشیم، دیگه به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. اگر مطلبی ندارید با شما میخوایم خداحافظی کنیم آقای دکتر.
من یه نکته
بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینم همکار عزیزی که در طول برنامه نقش دارن، مهمونای عزیز و مخاطبان، ببین همه توجه کنید که یه قدری ما داریم عقب میفتیم از ضربه‌ای که دشمن به فضای فرهنگی ما وارد کرد. یعنی ما الان واکنش‌هامون خیلی دیره هنگامه.
بله بله.
ما باید اتفاقا فعالانه و کنشگرانه وارد موضوعات فرهنگی بشیم که دیگه بیشتر این آسیب نبینیم. ازتون سپاس.
سلامت باشید آقای دکتر، از شما تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. ارتباط تلفن داشتیم با جناب دکتر علی خزایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. خانم بسیار خدا، در حد چند دقیقه چند ثانیه اگر جنبندی دارید بفرمایید تا بعد خدمت آقای دکتر باشیم برای جنبندیشون.
خواهش میکنم. همونجور که من گفتم بستر خانواده بسیار مهمه، اهمیت داره، ولی خب ما یه سری خانواده ها رو داریم که با سهل‌انگاری و با آزادی های بیش از اندازه و یا برعکس با اون سختگیری ها و اون استبداد های بیش از اندازه و بر بچه ها، متاسفانه اون بچه ها رو به سمت خشونت، فضای بیرون از خانه سوق میدن و به نظر من هر دوی این مسیر اشتباهی. ما یک بستر متعادل با عشق و محبت رو میخوایم که بچه ها در واقع در اون بستر بزرگ بشن و رشد کنن و امیدوارم که هیچ بچه و هیچ کودکی به سمت خشونت کشیده نشه.
خیلی ممنونم و مخصوص از اینکه دعای خیلی خوبی هم داشتید. آقای دکتر خدمت شما هستیم، دقایق پایانی جنبندی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. زمان به من میدونم.
در حد فکر کنم 50 ثانیه.
50 ثانیه. بله خب موضوع بعدی عفو و گذشته، صبر و بردباری، عدالت و انصاف و آخرین مطلب احترام به خانواده. اینها راهکارهایی هست که ما میتونیم نسبت به خشونت تأمل کنیم، صبر کنیم و خشونت رو کنترل کنیم. من هم از برنامه بسیار خوش
متشکرم
و آخرین حرفی که دارم، تا اونجایی که میتوانیم مهربانی رو به جامعهمون انتقال بدیم.
خیلی ممنونم. نکات و دستبندی های جالبی داشتید آقای دکتر، از شما تشکر میکنیم. سرکار خانم بسرت، از شما هم تشکر میکنیم. از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی همراهی فرمودید سپاسگزارم. شنبه برنامه گفتگو اجتماعی ما میپردازه به آسیب شناسی سالمندی در ایران. ما را بشنوید. خدا یار و نگهدارتان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز، ارجمند و صمیمی رادیو گفتگو. من و همکارانم افتخار داریم از این لحظه در خدمت شما باشیم با مجموعه برنامه‌هایی که برای امروز شما تهیه و تنظیم شده. اما دوستان عزیز شنونده، همین ابتدای بخش برنامه‌هایی که می‌خوایم آغاز بکنیم، می‌خوام توجه شما رو جلب بکنم به گزیده‌ای از بیانات سید حسن نصرالله، دبیر کل شهید حزب الله لبنان.
چرا حوادث و پیشینش چه بود؟ 7 اکتبر چی شد؟ چرا به اونجا رسید؟ و عملیات طوفان رقصا چی شد که کلید خورد؟ همه میدانن، شما هم میدانید، دنیا میدانه که اینها بیش از 75 سال دیگه نیاز نیست من دوباره حالا تاریخ را بگویم و نقل کنیم، تکرار کنیم. اما اوضاع سالهای اخیر در فلسطین اشغالی واقعا سخت بود، مخصوصا با این حکومت افراطی احمق و کودن و متوحش در اسرائیل. خب 4 تا موضوع هست که فشار آورد به فلسطینی ها. اولین موضوع پرونده اسراست. هزاران اسیر زنان و مردان و کودکان فلسطینی در زندان های اسرائیلی به سر میبرند. بعضی ها سالهای طولانی است زندان، بعضی ها هم مریضند و حتی نزدیک به مرگ رسیدند و کسی هم نیست که اصلا کاری بکند. با این حکومت افراطی و با این وزیرهای احمقشون شروع کردن فشار را بیشتر کردن به اسرا و خانواده هاشون و لذا بعد انسانی اینها خیلی سخت‌تر شد. موضوع دوم موضوع قدس شریف است و مسجد الاقصا است و آنچه که در هفته های قبل از هفته اکتبر و طوفان الاقصا، همچنین اینها هم بی سابقه بود، این حوادث هفته های سرزمین های اشغالی. سوم محاصره غزه، نزدیک 20 سال نامحاصرند، بیش از 2 میلیون انسان اونجا دارن زندگی میکنن در یک محدوده جغرافیایی تنگ و در یک شرایط زندگی سخت، کسی هم کاری نمیکرد در این جهان برای اونها. موضوع چهارم چالش هایی که کرانه باختری باش روبرو شد، از همچنین این شهرکسازی های جدید که همین حکومت افراطی کلید زده بود، اضافه بر و افزون بر آن عملیات های قتل و تخریب خانه ها، همین 4 موضوع خیلی فشار آورد در وهله اخیر و بر جنبش های مقاومت در فلسطین. و هیچ کسی هم در این دنیا سوال نمی کنه، نه سازمان ملل، نه شورای امنیت، نه سازمان همکاری اسلامی و نه اتحادیه عرب، نه اتحادیه اروپا، هیچ کدوم از این سازمان ها و ارگان های جهانی معروف کاری نکردن، بلکه موضوع فلسطین و آنچه در فلسطین اتفاق افتاد و همه این پرونده‌ها و موضوعات اصلا فراموش شده بود، در حاشیه بود و در آخرین اهتمامات آنها بود که اصلا اگه شاید هم نباشه در لیست آنها. اما در مقابل می‌بینیم که سیاست دشمنان روز به روز تنش و چالش و افزایش پیدا می‌کرد و ظلمشون بیشتر می‌شد و خارتر میکردن مردم فلسطین رو. پس لابد یه کاری باید میشد، یه حادثه‌ای باید اتفاق میفتاد که این رژیم رو یه تکونی بدهد و اینکه حامیان آنها رو یه گوشمالی بدهد، مخصوصا در واشنگتن و لندن، و تمام این پرونده ها را باز کند و دوباره نمایان کند و برگرداند دوباره موضوع فلسطین اشغالی را به افکار عمومی برگرد و این ملت مظلوم را دوباره به جهان نشان بدهد و مقدساتی که هر روز تهدید می شود دوباره باید مطرح می شد که دوباره تیتر اول باید می شد. لذا عملیات جهادی بزرگ عظیم 7 اکتبر کلید خورد، عملیات طوفان الاقصا، مجاهدان گردانهای عز الدین قسام انجامش دادن، رضوان الله علیه عز الدین قسام و برخی از جنبش های مقاومت هم مشارکت کردند در باریکه غزه.
دوستان خوب شنونده رادیو